بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و شب بخیر خدمت شما عزیزان دارم و بسیار خوشحال و خرسندم که با برنامه راه روشن از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مهمان خانه های شما هستیم و مطابق همیشه در خدمت استاد عزیز و ارجمندم، کارشناس محترم برنامه استاد ابوالقاسمی هستیم. استاد، عرض سلام و ادب دارم و عرض شب بخیر خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء مولانا صاحب العصر والزمان. عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و گرانقدر و انشاءالله که هر کجا که هستن موفق و پیروز باشن و از خدای متعال میخواییم که به ما توفیق بده آنچه که حق است بر زبان ما جاری بشه. خدمت نستم
انشاءالله. متشکرم از شما. بینندگان عزیز، میتونید با ما راه‌های ارتباطی رو داریم، میتونید با ما در ارتباط باشید و از طریق راه‌هایی که دوستان من زیر نویس کردن، پیشنهاد، انتقاد یا هر نوع سوال و پرسشی که داریم با ما در میون بذاریم. ما به صورت عمومی با موضوع کلی وحدت هفته هاست که در خدمت شما و در خدمت استاد هستیم. استاد، این هفته هم آیا به موضوع وحدت میپردازیم یا بحث دیگری رو میشیم؟
ما عرض کردیم که یکی از مطالب مهمی که هست مسئله نظرات و دیدگاه های مقام معظم رهبری حفظه الله در مورد مسئله وحدت است. خب عده‌ای که ما به صورت مفصل به تبیین دیدگاهشون پرداختیم آمدند و پشت سنگر مقام معظم رهبری خودشون رو پنهان کردند و به دروغ خودشون رو در این سنگر نشان میدهند و موجبات درگیری های درون شیعی رو فراهم آوردند و مطالبی رو مطرح میکنند که با نظرات ایشون هم سازگاری نداره. در همین زمینه ما برای اینکه نشان بدهیم که دیدگاه های مقام معظم رهبری در این قضیه چیست، خب باید بیایم چیکار کنیم؟ باید بیایم و آن چیزی که در کتاب ها و در سخنرانی ها راجع به بحث های اختلافی از مقام معظم رهبری با سندهای معتبر آمده است رو چیکار بکنیم؟ اینها رو به مردم نشان بدهیم تا مشخص بشه آیا ما واقعا داریم درست میگیم یا اونها درست میگن. اگر آن چیزی که ما ادعا میکنیم اشتباه هست، خب نباید به فرمایشات رهبری استناد بکنیم. اما اگر درست است، خب دیگه ما میخونیم حرفای رهبری و رسوا خواهیم شد دیگه. خیلی مسئله کار شاقی نیست، مسئله روشنی است. لذا به بیان فرمایشات مقام معظم رهبری پردازیم. اما اولین مطلبی که عرض میکنم خاطره است که هم این خاطره رو آقای تیجانی ذکر کردند، هم مقام معظم رهبری خود ایشون به همین خاطره استناد کردند و این خاطره از زبان ایشون هم نشر داده شده. این مطلب در کتاب سفرها و خاطره های آقای تیجانی در این کتاب، اگر لطف کنید اتاق فرمان، سفرها و خاطره ها دکتر محمد تیجانی تونسی، در این چاپش که واسه مکتب قائمی اصفهان است، صفحه 289 که در چاپش میشه 281، ایشون میفرمایند طی اقامتم در قم و در منزل شیخ علی کورانی استاد عزیز ما، یک دعوتنامه اختصاصی به جهت دیدار با رهبر امت حضرت آیت الله خامنه ای به دستم رسید و سپس آقای ابراهیمی نزد من آمدند و همراه وی و با مصاحبت آقای کورانی به تهران رفتم. در آنجا وارد بیت رهبری شدیم. ایشان با آغوش باز از من استقبال نمودند. همچنان که ایشان را در آغوش می کشیدم و می بوسیدم، احساس کردم تمام دنیا را در آغوش کشیدم. در بیت رهبری وزیر کشور به هم به اتفاق شیخ محمد علی تسخیر حضور داشتند. آقای خامنه‌ای پس از خوشامدگویی لب به سخن گشودند و به من گفتند من کتاب آنگاه هدایت شدم را 3 بار مطالعه کردم، 2 بار به زبان عربی و 1 بار هم به زبان فارسی و بسیار مورد پسند من قرار گرفت، اما ترجمه فارسی آن را نپسندیدم، لذا یکی از فضلا را که بر زبان فارسی تسلط داشت موظف کردم که ترجمه آن را با همان ویژگی معنوی که در آن لمس کردم اعاده نماید. درباره شما خداوند را بسیار شکر می کنم که شما را برگزید تا از جمله مدافعان حق باشید. نمیگن آقای تیجانی شما مستبصر شدی، این به ضرر جامعه تشیعه، اصلا ما استفسار رو ممنوع میدانیم.
بله.
نمیگن شما کتابی نوشتید آنگاه هدایت شدم، یعنی قبلش در چی بودم؟
در زلال،
در هدایت نبودم دیگه، حداقلش اینه دیگه. کتابی نوشتی عنوانش این است که آنگاه هدایت شدم، یعنی قبلش هدایت شده نبودم. از اول تا آخر میگه این روح کتاب رو من پسندیدم. روح کتاب از همون اسم شروع میشه دیگه،
خب عنوانش وارد میشیم،
از عنوانش وارد میشیم به این کتاب، چهره کتاب همون عنوانشه. شما میگه من پسندیدم به زبان عربی، ثم اهتدیت. نمیگن این عنوان بدیه، میگن ترجمه فارسیش هم خوب نیست.
حتی 1 نفر رو موظف کردن،
موظف کردن 1 نفر بیاد با همون روح هدایت شدگی این کتاب رو بنویسد، ترجمه بکنه. و بعد میگن خدا رو شکر میکنم که شما را برگزید تا از جمله مدافعان حق باشید. کسانی که از رسول خدا و اهل بیت و اهل بیت اطهار دفاع میکنند از مدافعان حق باشید. اینا کیان؟ مدافعان حق. کسانی که از رسول خدا و اهل بیت اطهار دفاع میکنند و این منصبی است که جز یگان مردان بی همتا برای آن برگزیده نمیشود. پس به شما تبریک میگویم آقای تیجانی. حالا نگاه کنید دیگران چی میگن در مورد ایشون. سخنان ایشان چون عسلی ناب بر دلم مینشست. در آن لحظات احساس آسایش و آرامش کردم. حاضران که بیش از 7 نفر بیشتر نبودند به دیده تحسین و احترام به من مینگریستند، طوری که وقتی از بهد رهبری خارج شدیم آقای تسخیری در حالی که آقای ناطق نوری را مخاطب قرار میداد به وی گفت آرزو کردم که رهبری اندکی از آنچه را که درباره آقای تیجانی گفتند درباره من میگفتند. خب جناب آقای تسخیری چقدر در زمینه تقریب کار کردند؟ ما که نمیگیم تحکار بر تقریب بده، بسیار عالیه، اما کار برای دفاع از حضرت علی چجوریه؟ مقایسه کنید دیگه، کار برای دفاع از حضرت علی علیه السلام چطور و کار برای تقریب چطور؟ هر جفتش هم خوب، اما اونجوری که تقدیر کردن از آقای تیجانی که آقای تسخیری گفته که من آرزو کردم رهبری اندکی از آن را درباره من میگفتند. خب این دیدار اول. دیدار دوم چی؟ 1 هفته بعد ضمن یک هیئت رسمی متشکل از 20 شخصیت از علما، دانشمندان، اندیشمندان و شخصیت‌های سیاسی به بیت رهبری رفتم. وقتی رهبری وارد شدند همه ایستادند تا به ایشان عرض سلام نمایند. در این میان بهره بیشتر از آن من بود. آنگاه که رهبری نزد من آمدند مرا در آغوش کشیدند و بوسیدند. احساس کردم که میان من و ایشان رابطه معنوی وجود دارد که جز من هیچ از حاضران به آن دست نیافتند. پس از سلام و خوش آمدگویی نشستیم. آنگاه رهبری رو به من نمودند و گفتند آقای تیجانی بفرمایید صحبت کنید. خدایا چرا این همه عنایت و اهتمام از جانب رهبر امت به شخص من حقیر می شود؟ خب کیا حاضر بودند؟ سید فضل الله، آیت الله مشکینی، وزیر آموزش و پرورش اردن، دلارش به صحبت می کنیم، و بسیاری از دانشمندان مهم لبنانی در میان حاضران بودند. همگان نیز آرزو داشتند که مورد توجه رهبری قرار گیرند. زبانم بند آمد و بالبداهه سخنان مختصری گفتم و تیان به خاطر عنایت و توجه ایشان و اسم مسئولین اداره کننده کنفرانس از طرف خودم و حاضران صمیمانه تشکر کردم. پس از من وزیر آموزش و پرورش اردن صحبت کرد. اولا دقت بکنید، میدونید در بحث‌های سیاسی وقتی دعوت میکنن یک فردی رو، طبیعتاً یک رتبه تو بحث‌های جایگاه دیپلماتیکشون یک رتبه‌ای دارن، وزیر رو گذاشته بعد از آقای تیجانی صحبت بکنه. کسی که حسادت و کینه‌اش را نسبت به من پنهان نداشت و من جز در آن جلسه که ما را در بیت رهبری کنار هم قرار دادند او را نشناختم. وی گفت ما از دولت و ملت جمهوری اسلامی به خاطر تلاش‌های بزرگی که برای ایجاد وحدت میان مسلمانان اعم از شیعه و سنی مبذول داشتند و هنوز هم مبذول می‌دارند تشکر می‌کنیم، اما در عین حال از آنها می‌خواهیم که حملاتی را که بعضی از متملقین نسبت به خلفا به طور خاص و نسبت به صحابه به طور عام انجام می‌دهند متوقف نمایند. خوب دقت بکنید، این وزیر اوقاف سنی داره میگه آقای تیجانی چیکار کرده؟ نسبت به خلفا به طور خاص و صحابه به طور عام چیکار کرده؟ حمله انجام داده. حملاتی را که بعضی از متملقین نسبت به خلفا به طور خاص و نسبت به صحابه به طور عام انجام میدهند متوقف نمایند، زیرا این امر باعث تحریک حساسیت ها و ایجاد اختلاف و چند دستگی میان امت می شود. سخنان او برای من دردناک بود، دلم را پاره پاره می کرد. فهمیدم که منظور او شخص من بود نه حاضران. چگونه می توانستم در چنین جمعی پاسخ او را بدهم؟ متحیر شدم. لذت این شادی را که سراپای وجودم را فرا گرفته بود برهم زد. از اینکه حاضران را می‌دیدم که در سکوتی مهیب به سخنان او گوش می‌دهند دلتنگ و ناراحت شدم. در این هنگام صدای رهبر جناب سید علی خامنه‌ای به گوش رسید که سخنان او را قطع می‌کرد و گفت آنچه شیعه در گذشته و حال نوشتند چیزی جز دفاع از اهل بیت علیهم السلام و بیان حقانیت و امامت آنان برای مسلمانان نیست. اگر ما گفتیم حق علی حضرت علی رو گرفتند، دفاع از اهل بیت داریم میکنیم، تقصیر ما چیه که خلیفه شما حق اهل بیت ما رو خورده؟ دیگه تقصیر ما نیستش که. خدا رحمت کنه مرحوم مدرس یه مطلعی میخواست بگی، از رضا شاه گفتن که پاروده ما نذارید. دفعه دوم پاروده ما گفت ایشون محدود دومش رو مشخص کنن کجاست که ما پارو دومش نذاریم. آقا اهل بیت ما داریم از اهل بیت دفاع میکنیم،
حمله ای در کار نیست،
چیزی نیستش،
دفاعه.
اما بعضی از نویسندگان شما مطالبی در اهانت و ناسزاگویی به جمهوری اسلامی و ضربه زدن به رهبر آن رضوان الله تعالی علیه و شخصیت مهم آن نویسند، تا آنجا که بعضی از آنها قائل به تکفیر ما و اخراج ما از محدوده اسلام شدند و ندیدیم و نشنیدیم که حتی یک نفر از شما این امر را با بیان یا نوشته تقبیح نماید. از این پاسخ روشن که مرا از هر پاسخی بی‌نیاز کرد دلگرم شدم، زیرا سنگی در دهان او نهاده که برای همیشه او را خاموش کرد. خداوند متعال را به خاطر این نعمت سپاس گفتم، زیرا چه کسی مانند من است که رهبر امت متولی دفاع از من شود؟ ترس و دودلی از من برطرف شد، زیرا هر از چند گاهی بعضی از منتقدان را می شنیدم که ادعا می کردند که آنچه را که من در کتابهایم نوشتم با اهداف جمهوری اسلامی، یعنی همون بلاهایی که به ما، آقا شما روشتون با روش رهبری منافات داره، چی بنابراین اگر آنچه را که اینها می گویند درست بود، در این صورت رهبر عمر زاوارتر بود که مرا از این نهی کنند، نه اینکه مرا تشویق نمایند و دفاع از مرا برعهده گیرند. هنوز من به یاد دارم و هنوز هم به یاد می آورم که وقتی دومین کتابم به نام همراه با راستگویان را بهشون اهدا کردم، ایشان توسط آقای محمود الهاشمی برای من هدیه‌ای فرستادند. فردی که یکی از عزیزترین دوستان من است و من را به یاد شهید سید محمد باقر صدر می اندازد، او از برجسته ترین شاگردان این شهید می باشد و همچون استادش با وجود سن و سال کمی که داشت در فقه تبحر یافت و به مرتبه آیت الله رسید. آقای هاشمی خوشحال و شاد، آقای هاشمی شادی خدا بیامرز، نزد من آمد و کتابی را که به رهبری اهدا کرده بودم به من نشان داد و گفت بفرمایید چیزی را که آقا در این کتاب نوشتند بخوانید. پس روی نخستین صفحه آن چنین خواندم: این کتاب یکی از بهترین کتاب‌هایی است که در طول زندگیم آنها را خواندم. از مجمع جهانی تحقیقات اسلامی می‌خواهم که پس از تصحیح متن و اصلاح اشتباهات چاپی که در آن آمده است آن را تجدید چاپ نموده و منتشر کند. این رو با دست مبارک خودشون الفقیل رحمت ربهی از سید علی خامنه‌ای. بسیار خوشحال شدم، از آقای هاشمی تقاضا کردم که این نسخه را به من باز پس دهد تا آن را در کتابخانه خودم نگه دارم. ایشان هم به من قول دادند که پس از اجرای توصیه های رهبری آن را به من بازگردانند و در حال حاضر نسخه در اختیار شیخ خالد در بیروت می باشد. همچنین آقای محمود هاشمی موضوع اجرای توصیه رهبری را دنبال نمود و به این ترتیب کتاب لکونم از صادقین پس از تحقیق و بررسی علمی در همه روایاتی که در آن آمده بود به زیباترین شکل چاپ کردید. خب افزون بر این آقای هاشمی جهت نشر دو کتاب، خوب دقت بکنید اینجا چی داره میگه؟ توصیه های رهبری را دنبال نمودند. توصیه های رهبری چی بود؟ اولی لکونم از صادقین اصلاح بشه و چاپ بشه. بعد چی؟ جهت نشر دو کتاب اول و دوم من در سراسر افریقا اقدام کردند تا اینکه در نتیجه عده بسیاری هدایت یافتند که شمارشان را تنها خالقشان می‌داند. من شخصا صدها نامه از افریقیان هدایت یافته دریافت کردم که در کتاب آنگاه هدایت شدم چنین خواندند که من نام خیابانی را که شهر در شهر قفص درم سلطنت دارم به نام امام علی علیه السلام تغییر دادم و اکنون برادرم که به جای من در مکان قبلی سکونت دارد کار جمع آوری و انتقال نامه ها را به نشانی جدید سکونتم بر عهده دارد. خب تا اینجا فرمایشاتی که آقای تیجانی مطرح کردن درسته؟
بله استاد.
و چاپ هم شده و میدانید اگر مطلبی منتسب به مقام معظم رهبری باشد و نشر داده بشه این باید حتما با چی باشه؟ با
تایید و
تایید دفتر مقام معظم رهبری باشه که بگن برای این مطلب درسته و این چنین بوده. خب اما ما بریم آن چیزی که از خود مقام معظم رهبری.
استاد قبل از اینکه وارد بشیم من کتاب رو برای دوستان بگم اگر خواستن. بله. سفرها و خاطره های آقای تیجانی اسم کتاب بود که استاد نقل کردن، اگر خواستین می توانید اسم انتشارات هم حالا دوباره
انتشارات مختلفی دارن کتاب. بله. رو انتشارات مختلفی این کتاب رو نشر دادن و در اینترنت هم موجود هست، میتونن به راحتی اینو بگیرن. اما هم در کتاب تعاملات این مطلب آمده، کتاب مرجع منشور حوزه و روحانیت، تعاملات، دیدگاه‌ها و بایسته‌های حوزه و روحانیت از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای مدظ الله العالی، 14 مذاهب و ادیان هم در این کتاب موجوده، هم در نرم افزار حوزه و روحانیت که من این نرم افزار رو هم باز بکنم دوستان ببینن، چون ما اینها رو که نشر دادیم گفتن نه شما مطالب محرمانه اون آقا رهبری که جلوی چاپ کتاب آقای تیجانی نگرفتن که این مطلب به آقای به رهبری نسبت داده شده در اون کتاب. علاوه بر این نرم افزار حوزه و روحانیت برگرفته از رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای مدظ الله العالی و اگر لطف کنم تا فرمان اینجا رو زوم کنن اینجا دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای این قسمت و اینجا هم خامنه ای بوک دات آر، یعنی دیگه چه مخفی نیستش. در اینجا حالا فرمایشات زیادی دارند که من برخیش رو خدمت بزرگواران بیان میکنم این مطالبی که فرمودند راجع به آقای تیجانی. بله، اگر اینجا روز کنم تا فرمان، من از رو تعاملات نمیخونم، از رو نرم افزاری که خود دفتر مقام معظم رهبری نشر دادن. ما ها رو متهم میکنن به نشر مطالب محرمانه، ولی آقا نه، تو سایت هست خودشون، هر کسی بخواد اونو بخره. ببینید، یک نفر کتاب است اون مهددک نمیشه، زوم کنن دادا فرمان اینجا چون یه مقدار خطش ریزه بعد خونده بشه، این قسمت رو زوم کنن. احسن، ببینید، یک نفر کتاب سم مهددک نوشت. این کتاب در محیط‌های اهل سنت آنچنان تأثیری گذاشت که 10-12 سال پیش یک عده از روشنفکران درجه یک سنی از کشورهای مراکش، تونس، الجزائر، سوریه و پاکستان و جاهای دیگری که به مناسبتی به ایران آمده بودند با من ملاقات کردند. اینها غالبا افراد صاحب نام و مشهوری هم بودند. آنها را میشناسید، مثلا مدنی از الجزائر. مطالبی بیان کردند، از جمله مطالب آنها این بود که به ما گفتند شما جلوی نشر سمهددیت را در افریقا بگیرید. شما ببینید مسئله چقدر مهم است که جمعی از روشنفکران درجه یک دنیای اسلام که غالبا هم مال آن منطقه بودند در ملاقات با من یکی از مطالبشان این است. گاهی اوقات یک کتاب اینجور نفوذ می کند، خب اینجور کتابی بنویسید. من همان وقت به آقای تیجانی پیغام دادم، گفتم شما هر تعدادی که خواستید سم مهددک را چاپ کنید، خرجش با من. او هم تشویق شد، کتاب بعدی را نوشت. ببینید، باید کار کرد. کار کردن رو رهبری چی میدونن؟ نشر کتاب‌هایی مثل سم مهددیت در بین اهل سنت. و حالا مقام معظم رهبری هم فکر ما هستن، یا بگیم جور دیگه، آیا ما هم فکر مقام معظم رهبری هستیم
یا دیگران،
یا اونهایی که ما رو متهم میکنن هم فکرشون هستن؟ اینا هم مطالب محرمانه نیست، در نرم افزار و کتابایی است که خودشون چاپ کردن دادن بیرون. و من قصه میخورم یه عده بعد از نشر این مطالب از نرم افزار خودشون به حرف اون طرف مقال که آقا اینا رفتن محرمانه ها رو نشر دادند. آقا چی نه؟ خب یه سوال از خودمون، کجا داری نشرش میدی؟ حتی دو نفر اومدن گفتن آقا شما از کجا نشر دادید؟ گفتیم آقا این نرم افزارش، اینا برید سیلیش خدمت شما بخرید، از اینترنت هم میشه خرید، اینم کتابش همش هست. عجیب غریبی نگفتیم ما، فقط انقدر از جهت رسانه‌ای گفتن شما ضد انقلاب و ضد چی و چی و چی، همه باورشون شده. نه آقا اینطور نیستش. رهبری میفرمایند باید کار کرد. اون وقت باید کار کردش چیه؟ باید کار کرد نشر کتاب سم مهددیت کجا؟ در افریقا، خرجشان با من. خب شما چقدر حاضر هستید اینطوری که رهبری گفتن باید کار کرد کار بکنید؟ واقعا شما جرأتش رو دارید اینطور کار بکنید یا خیر؟ نه، اینها فقط این که میگن رهبری یک لغلغه لسانی دارند، وگرنه در عمل دنبال و پیرو فرمایشات ایشون نیستند. پس ما از اصلش یه نمونه شو گفتیم که دیگه خیلی روشنه، یعنی یک نمونه خیلی واضح.
بله.
اما بریم دیدگاه های ایشون رو ما ببینیم چیست. در سایت خامنه‌ای.ir بیانات در دیدار جمعی از مردم روز عید غدیر، راجع به عید غدیر صحبت می کنند. غدیر بخش عمده ای از شناسنامه شیعه است، مثلا شناسنامه شیعه است. غدیر جزو مزایلی است که پیرامون آن فکر کردند امروز به جامعه اسلامی و به خصوص به مردم و کشور ما خیلی کمک میکند برای اینکه راه درست حرکت را گم نکنند. این که امام بزرگوار ما و پیش از ایشان بسیاری از بزرگان فقها بر روی مسئله وحدت دین و سیاست و اهمیت مسئله حکومت در دین تکیه می کردند ریشهش در تعالیم اسلام و از جمله در درس بزرگ غدیر است. این ما از قدیم تونیم وحدت یاد بگیریم. این رو همه کسانی که با غدیر ارتباط دارن می فهمند. بعد میان در ادامه این یک درس برای شیعه یا امت اسلامی فقط یک حافظه تاریخی و خاطره مربوطه به قرنهای گذشته نیست، نشان می‌دهد که برای اداره جامعه اسلامی و جوامع اسلامی و امت اسلامی معیارها این از خداپرستی در راه رضای خدا مجاهدت کردن، جان و مال را به عرصه آوردن، از هیچ سختی و مشکلی روگردان نبودن، از دنیا اعراض کردن. این قله امیرالمومنین است، شاخص وجود امیرالمومنین است. این درس بزرگ غدیر است. بعد میان در ادامه آنچه ما امروز باید به آن توجه بکنیم این است که شیعه این عقیده را برای خود مثل جان عزیزی در طول قرنهای متمادی حفظ کرده است، با وجود دشمنی‌هایی که شده است، که این دشمنی‌ها را کم و بیش همه می‌دانند. چقدر ظلم کردند، چقدر فشار آوردند، چقدر اختناق ایجاد کردند. شیعه این عقیده را حفظ کرد، معارف تشیع را گسترش داد. فقه شیعه، کلام شیعه، فلسفه شیعه، علوم گوناگون شیعه، تمدن شیعی، فکر راقی شیعیان، بزرگان شیعه و برجستگان شیعه در تاریخ اسلام درخشان است. بنابراین این عقیده ایست که شیعه آن را حفظ کرده است و حفظ خواهد کرد. توجه بکنید که این اعتقاد مابهه یا مایه دعوا و نزاع نباید بشود، جنگ نشه. این اون حرفیست که ما سال هاست این را گفتیم و تکرار کردیم، بازم تکرار میکنیم، این نباید مایه جنگ بشه. اما در ادامه شیعه منطقه قوی دارد. استدلال متکلمین شیعه و علمای شیعه درباره مباحث تشیع و استدلالهای پولادین، تشیع استدلالهای پولادین و محکمی است. اما این ربطی ندارد به اینکه در دنیای تشیع شروع کنند به اینکه مخالفان خودشان بدگویی کردند و اهانت کردند و ایجاد دشمنی کردند، آن هم در مقابل همین جور و آتش دعوا درست کنند. ما اطلاع داریم، بنده هم روز اطلاع دارم، هم از گذشته اطلاع دارم که بوتها دارد خرج می شود برای اینکه اینها کتاب فحش و دشنام و تهمت بنویسند علیه آنها. فحش و دشنام و تهمت،
بله.
آنها کتاب فحش و دشنام و تهمت نویسند علیه اینها. پول هر دو را یک مرکز می دهد. پول هر دو کتاب و نشر هر دو از یک جیب خارج می شود. اما اینجا چی بود؟ فحش و دشنام و تهمت. درسته؟
بله.
استدلال منطقی چی؟ استدلال منطقی هیچ اشکالی ندارد. کتاب ها بنویسند. مگه سوم مهدی دوزی خرج نکرد؟ استدلال منطقی بود دیگه.
بله.
استدلال کنند. علمای ما نوشتند، امروز هم می نویسند و بنویسند. ما در فروع، در اصول، در بسیاری از مسائل نظرات مستقل شیعی داریم. اینها را استدلال کنند، بیان کنند. آنچه که غیر از این هاست با دروغ و فحش و دشنام و تهمت نه، با استدلال های منطقی رد کنند، هیچ مانعی
ندارد.
این غیر از اهانت کردن، بدگویی کردن، دشمنی درست کردن است. به این باید توجه کرد. خب پس این یه کلام خیلی صریح. آقا بحث های علمی هیچ مانعی نداره، منطقی اگر باشه. یه سوال، حضرت علی علیه السلام با دشمنانش منطقی بحث میکرد یا فحاشی میکرد؟
قطعا منطقی.
کسی میتونه که غیر منطقی بوده؟ اما حسود را چه کنم کوز خود برنج در است. چیکار کنه؟ خب یه عده هرچی بگه اونا دشمنی میکنن دیگه. این که تقصیر حضرت علی علیه السلام نیست. بگیم آقا علی جان شما حق رو نگید چون یه عده دشمنی میکنند. میشه همچی حرفی به حضرت علی زد؟ نه دیگه. این که دشمنی ها رو آخه میاد میگن شما جواب بدین، این دشمنی درست کردنه. نه، اون دشمنی درست کردنی رو رهبری دارن میگن که چی باشه؟ بدون دلیل باشه. مگه تو همون جلسه وزیر اوقاف، وزیر اردنی، وزیر آموزش پرورش اردن دشمن آی تیجانی نشده بود؟ این دشمنی چی بود؟ ما به خاطر استدلال بود یا به خاطر فحاشی بود؟
استدلال.
خب رهبری که میگن شما دشمنی نذارید ایجاد بشه، نمیگفتن با آی تیجانی این کتاب جون دشمنی ایجاد میکنه؟
محکم دفاع کردن،
دفاع هم کردن ازش. بابا دو تا چهار تاست. اصلا توهین رو ایشون مقولش رو از منطق جدا میدونن و دشمنی رو جایی که ناشی از منطق و استدلال باشه اصلا دشمنی حساب نمی کنن. رو خبازت طرف مقابل میدونن. شما دارید خبازت میکنید که اینطور تعامل میکنید. این که تقصیر ما نیستش که، چون به او آقا بر میخوره بس ما حق رو نگیم. اگر اینطور باشه تو خیلی از مسائل سیاسی هم رهبری حق و نگه، چون یه دیگه بر میخوره، همچی کار میکنن خودشون. پس نگاه کنید اون مثالی که در مدعای تیجانی اول نقل کردیم برای همین بود که ببینن آقا ایشون یه دعوای رخ داده ولی این دعوا را دشمنی درست کردن نمیداند. میگه اهانت کند، ایجاد دشمنی کند، فحش و دشنام و تهمت بنویسد، اما اگر استدلال منطقی بود، حالا طرف مقابل دشمن شد با استدلال منطقی، اون موقع چی؟ نه، این هیچ اشکالی ندارد و طبیعیش هم از شما استدلال منطقی بنویسید دشمن ایجاد میشه که شده. اما چون فرق نمیتونن بذارن آقایون بین این دو نکته که آقا اون دشمنی به خاطر توهین من است، این دشمنی به خاطر استدلال منطقی من است،
به خاطر پاسخ نداشتنه.
بله، چون طرف مقابل پاسخی نداره.
لذا
دوتای اینا رو با هم یکی کرده طرف مقابل. میگه آقا شما دارید دشمنی ایجاد میکنید. نه، خود رهبر معظم انقلاب این دوتا رو از هم چیکار کردن؟
تفکیک کردن.
اینا رو نباید با هم خلط کرد که اینقدر فشار دارن بیارن به کسی که پاسخ بشه باید میدن. این یکی از عبارتهایشون بود.
استاد اگر اجازه بدید یک تنفسی بگیریم
بعد
ادامه دیدگاه ها رو مطرح میکنیم. بینندگان عزیز و ارجمند، همونطور که گفتم راههای ارتباطی ما زیرنویس شده و میتونید با ما در ارتباط باشید. یک استراحتی بکنیم، مجددا در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
Oh, no, no.
یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست، از نقطه‌ای به ترس که شیطانیت کنند. مجدداً خوش آمدید به راه روشن و ادامه بحث و بیان دیدگاه مقام معظم رهبری رو داریم از لسان استاد عزیزم استاد ابوالقاسمی در خدمت شما هست.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، مجدداً عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و گرانقدر. ما مطالب مقام معظم رهبری در مورد کتاب آیت تیجانی عرض کردیم و گفتیم خود آیت تیجانی هم گفته یک عده‌ای به من چیکار می‌کنن؟ اشکال میکنن که آقا تو دشمنی ایجاد میکنی، اینا مناسب نیست. با اینکه رهبری فهمیدن باید اینها رو بین اهل سنت چیکار کرد؟ آقا وقتی رهبری میگن باید ترویج داد، مگه میشود کسی مخالفت بکنه؟ بله. کلاس میذارن، در کلاساشون رسما میگن کتابای تیجانی دادنش به اهل سنت مصلحت
نیست.
کلیپ داریم اتاق فرمان، نمیدونم کلیپ آماده است یا نه.
بله آماده هست.
خب کلیپ اول رو با هم دیگه ببینیم.
بله ببینیم کلیپ رو بینندگان عزیز.
هدیه دادن کتابهایی مثل آنگاه که هدایت شدم آقای تیجانی به اهل سنت خوبه یا مشکل وحدتی داره آقای حسین زاده؟ گفتن که هدیه دادن کتاب ثم اهتدیتو آقای تیجانی به اهل سنت چطوره؟
شما وقتی به سنت میدی که ثم اهتدیتو یعنی که بام راه الان میخوام با تو را هدایت کنم. خودمونی اگر کسی یک کتابی رو نام منهاج استفاده شما شاید بپذیری میپذیرم برم بزنم تو ده. از ابتدا بحث یک بحث دشمنانه شروع میشه، یعنی یک بحث یعنی بخواهم میگم دوستی دیگه شما نداری و طرف
ملاحظه کردید، یعنی کتابی که رهبری پول دادن نشر داده بشه اینا میگن نه این دشمنی ایجاد میشه. اما خود آیت تیجانی هم کلیپشون هست، ماجرا رو کامل تعریف کردند که رهبری چگونه با این کتاب تعامل کردن. اون کلیپ هم اگه با هم دیگه پخش کنیم و ببینیم ممنون میشه.
بله کلیپ اگر آماده است دوستان ببینیم.
من باب ذکر و من باب انی اقول هذا لافرح قلوب المؤمنین الصادقین دعانی السيد علی خمانی قائد الامه وقال لي بالحرف وكان حضور كثيف مع الشيخ التسخيري الشيخ علي كوراني ناطق نوري علي أكبر ولايتي كانوا حاضرين وكان يقول لي بالحرف هذا ليس كتابك هذا نفحة من نفحات أهل البيت. شوف الكلام، نفحة من نفحات أهل البيت وأنا قرأته 3 مرات وأعجبت به غاية الإعجاب وقرأته بالفارسية فلم تعجبني الترجمة فكلفت أحد الفضلاء المتمكن من اللغة الروحية حتى يترجمه باللغة الروحية التي كتبت فيها.
جميل.
ويزيد يضيف إلى ذلك يقول لي أحمد الله الذي انتخبك لتدافع عن أهل البيت وهذا منصب.
خب ملاحظة كارديت واقعا نظر رهبری کدام یکی از این دوتاست؟ تعارف بردار که نیستش، مشخصه با حلوا حلوا که دهن شیرین نمیشه. اتباع از رهبری نیست که فقط ما یه جمله ازش رو نقل کنیم و درست هم نفهمیم چی گفته و بعد دیگران هم متوجه چی بکنیم، زده برفقی بکنیم. فرمایش دیگر ایشون در غدیر سال بعدش 1388 عید غدیر را فرمودن عید الله الاکبر از همه اعیاد موجود در تقویم اسلامی عید بالاتر است، پرمغزتر است، تأثیر این عید از همه اعیاد بیشتر است. چرا؟ چون تکلیف امت اسلامی در زمینه هدایت در زمینه حکومت در حادثه غدیر معین شده است. امت هر وقت بخواهند هر وقت چشم خود را بر حقیقت باز کنند شاخص را خواهند دید، معیار را مشاهده خواهند کرد، تردیدی باقی نخواهند بود. اهمیت غدیر این است. قضیه امامت و ولایت آنچنانی که در تاریخ اسلام هم مشخص است معلوم است یک قضیه الهی است. اینجوری است که پیغمبر اکرم با محاسبه شخصی خود امیرالمؤمنین را انتخاب کرده باشد، اگرچه همه محاسبات شخصی هم هر کسی را به همین نتیجه میرساند که جانشین پیغمبر علی است، اما اقدام پیغمبر یک اقدام الهی بود. از اوائل بعثت، آن وقتی که پیغمبر اکرم خود را در مکه بر قبائل گوناگون عرب عرضه کرد، اسلام را بر آنها عرضه کرد، که این یک ماجرای مفصلی است. در تاریخ قبل از هجرت در اوائل بعثت به این قبیله رفت و آن قبیله رفت، این جزء مسلمات تاریخ است و مسئله شیعه و سنی در برای بیان این وقایع نقشی ندارد. خود برادران اهل سنت این را نقل کردند، به پیغمبر عرض کرد که ما حاضریم دست جمعی به اسلام بیاوریم، به اسلام ایمان بیاوریم، به یک شرط، آن شرط این است که بعد از تو این کار در اختیار ما باشد، رئیس قبیله ما بشود جانشین تو. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ فرمودند نه، هذا امر سماوی، در اختیار من نیست، در اختیار خداست. آنها هم ایمان نیاوردند و رفتند. مسئله خلافت پیغمبر بر اساس وحی الهی است. حالا امیرالمومنین را همه مسلمانان عالم در مصاحبه ها بسنجند. درست است که عادت گوناگونی در فضلت برخی از صحابه نقش شده است. معیارها را نگاه کنند، پهلوی هم بگذارند، ردیف کنند، اینها را با قرآن و سنت مسلم مقایسه کنند، ببینند چه کسی برگزیده خواهد شد. آقا الان ما بیایم بحث بکنیم راجع به خلیفه پیغمبر چه فایده‌ای داره؟ ابوالقاسمی راجع به اینکه کی برتر بوده بعد از پیغمبر بحث میکنی چه سودی داره؟ آقا رهبری من این بحثو کردم، من این بحثو کردم، آقا در فرمایشات رهبری است. اینها را با قرآن و سنت مسلم مقایسه کنند، ببینید چه کسی برگزیده خواهد شد. علم امیرالمومنین که علمی که از معیار هاست، پیغمبر اکرم درباره امیرالمومنین طبق نقل همه مسلمانان شیعه و سنی می‌فرمود انا مدینه العلم ولیون، از این بالاتر چه شهادتی؟ درباره جهاد امیرالمومنین و من الناس من یشی نفس ابتغاء مرضات الله، درباره مجاهدت و ایثارش، درباره کسی دیگر این آیه نازل نشده. درباره انفاق و یطعمون الطعام علی حبه مسکینان یتیمان و اسیرا، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. همه گفتن این درباره امیرالمومنین است. این معیارها معیارهای متعددی که در اسلام معیار برگزیدگی است، معیار برتری است، علم و تقوا و انفاق و ایثار و جهاد و بقیه معیارهایی که در اسلام وارد شده است، همه و همه یکی یکی با امیرالمومنین تطبیق میکنند. کیست که بتواند این چیزها را در علی ابن ابی طالب انکار کند؟ خب شون دارن چیکار میکنن؟ دارن میگن مردم، تمام صحابه رو شما مقایسه بکنید، برتر از همه کیه؟ آقا این بحث ها الان فایده نداره ها، به مصلحت جامعه اسلامی نیست ها. جناب آقای خامنه‌ای اجتماع میکنی رو نقل میکنی ها، چون مایی که طرف داره شما هستیم تو مسئله تقریب، اینا رو مصلحت نمیدونیم. نه آقا مصلحته، مصلحت من رهبر باید تشخیص بدم. آقا اینا دشمنی ایجاد میکنه، اینا میگن علی رو از بقیه برتر میدونن، دشمن میشن با ما. خب دشمن میشن، ما حق رو نگیم که مشکل دشمن نشن، ما میشیم اهل باطل، چه فایده داره اون موقع؟ خیلی روشن فرمایشات ایشون. دعوت ما از همه مسلمانان عالم این است که این حقایق را مورد تأمل قرار بدهند. آقای سنی بیا بررسی کن، ما در عالم وحدت امت اسلامی اصرار نداریم که یک فرق عقاید فرق دیگر را حتما قبول کند. وحدت به این معنا نیست، وحدت به معنای این است که با عقاید مختلف شعب مختلف مشترکات را بگیرند، موارد محل اختلاف را وسیله برادرکشی و جنگ و دشمنی قرار ندهند. مسئله وحدت این است. ما میگیم آقا این که ما الان گفتیم حضرت علی برتره، موجب جنگ قرار نده، شیعه کشی را ننداز، داریم باید منطقی صحبت میکنیم. اما به عنوان بیان حقیقت و طلب حقیقت یک درخواست منطقی است از همه مسلمانان، بروند تحقیق کنند، ملاحظه کنند آنچه را که محققین شیعه نوشتند، علمای بزرگ شیعه در زمان خود ما جمع کردند، نوشتند، تحقیق کردند، در دنیای اسلام آنها را عرضه کردند، نوشته آنها مورد تقدیر علمای اسلام، روشن فکران اسلامی، برجستگان اسلام قرار گرفته است. اینها را ملاحظه کنند. کیا ملاحظه کنه؟ همه مسلمانان عالم. یعنی برگردیم به وصیت‌نامه مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. خب تو وصیت‌نامه اگر شبیه همین نبود؟
بله.
خط همون خط، هیچ فرق نکرده. شماهایی که میگید رهبری هم فکر شما، شما خط تو دارید تغییر میدید، جابجا میکنید. نه، این مشخصه. اینها را ملاحظه کنند، خودشان را محصور نکنند، محروم نکنند. آقایان مسلمان، خودتون را محروم نکنید. کتابای مرحوم شرف الدین آملی، کتابای شریف، کتاب شریف الغدیر، اینا حقایقی است که جمع شده. غدیر یک مسئله مسلم تاریخی است. در ده ها کتاب مرحوم امینی ده ها طریق از طرق اهل سنت را نقل میکند که ماجرای غدیر را به همین شکل که ما نقل میکنیم نقل کردند. این چیزی نیست که فقط در کتاب های ما باشد. حالا در معنای مولا بعضی ممکن است خدشه کنند، بعضی خدشه هم نمی کنند. ماجرا یک ماجرای حقیقی، واقعی و بیان معیار است. مشخص است که امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه آلاف التهیت و السلام یک قله مرتفع است، هم برای حاکم اسلامی و حکومت اسلامی، هم برای فرد مسلمان. و بعد میاد زندگی نامه حضرت مطرح میکنه که چه اتفاقاتی، و بعد چرا صبر کرد. علی از کسی، علی که از کسی نمی ترسید. کسی بود که اگر جلو هم می افتاد مطمئنن کسانی دنباله و حرکت می کردن. اما مسائل اسلام در خطر بود. فامسکت و بیدی یدی حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت الاسلام ید اون الی محت دین محمد صلی الله علیه و آله. دم مخالفین می خوان سوء استفاده کنن، لذا برای دفاع از اصل دین اومدم، از حق خود گذشتم و عبور کردم. حادثه غدیر به نگاه مرحوم علامه امینی صاحب کتاب الغدیر و بعد در نگاه مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه وسیله وحدت امت اسلامی است. گمان نکنند که حادثه غدیر مای اختلاف است. نه، امروز ببینید که بیش از همیشه، در گذشته هم بوده است، شیعه را متهم می کنند. اینیست که ما ابتداءن بریم، نه، اونا دارن ما رو متهم میکنند. خب چیکار باید بکنیم؟ ببینید مسئله تشیع برآمده از یک اعتقاد صحیح سالم خالص نسبت به وحی الهی است. این است معنای تشیع، اعتقاد به ارزش هاست، اعتقاد به معیار هاست، ملاک قرار دادن معیار هایی است که قرآن آنها را ملاک قرار داده است. حالا ببینید چی میگن. حالا یک مشت یاوگوی هرزگو در گوشه و کنار دنیای اسلام شیعه را متهم کنند به آن چیزی که شیعه فرسنگ ها از آن دور است، مسئله ساختگی بودن و جعلی بودن و بعدن به وجود آمدن و سیاسی بودن و این حرف ها را پیش بیاورند. نه، مسئله غدیر خط بطلان می کشد بر همه اینها. یعنی چی؟ یعنی اگر میخواید غدیر مایه وحدت باشد، شما بیایید با غدیر پاسخ به شبهه بدید. طرف مقابل میگه شما جعلی هستی. جعلی باشی، اخلاقت هم خوب باشه، دو سال بعد چیکار میکنن؟ میتوت بیرون. آقا من جعلی میخوام چیکار کنم؟ نگردارم بغل خودم. شما فرض کنید یک نفری یه سند جعلی آورده که من مالک این خونم.
بله.
شما میدونی سند جعلیه، خیلی هم خوش اخلاق، تحملش میکنی؟ مشخص نه دیگه. وقتی اعتقاد او این است که من سندم جعلیه، تشیع اصلی در اسلام ندارد، هر چقدر هم شما خوب باش برخورد بکن، حاضر میشه شما رو تحمل کنه؟
اصلا نمیپذیره.
از چی ما یه وحدت میشه؟ اینا فکر میکنند وحدت یعنی ما بریم اونا رو هر چی گفتن در بس بگیم چشم. نه آقا، وحدتی که شما میخواید یعنی از بین رفتن شیعه و حزم شدن شیعه در اونها. چون اون میگه آی شیعه، من که تو رو قبولت نمی کنم اصلا، هیچ وجه من الوجود تو رو قبول نمی کنم. خب در چه فرضی او حاضر منو قبول بکنه؟ من اصیل بودن خودم رو ثابت بکنم. اگر اصیل بودن خودم رو ثابت نکردم، اون رو قبول میکنه؟ اصلا حاضر به تحمل وجود من میشود؟ نه دیگه. لذا الغدیر علامه امینی میشه مایه رفع اختلاف. رفع اختلاف از چه جهت؟ ما دیگران رو تکفیر میکنیم؟ نه، میخواییم تکفیر نباشه. اون ما رو تکفیر میکرد، با الغدیر ثابت میکنیم که ما اصل هستیم، پس ما رو تکفیر نکنید. ما هم شما رو تکفیر نمیکنیم و نکردیم و نخواهیم کرد، مگر اینکه شما ناسبی دشمن اهل بیت بشوید یا اینکه غالی بشوید. این دو ملاک برای تکفیر در نزد شیعه بوده. اما از این دو ملاک شما خارج باشید، مشخصش تکفیرتون نمیکنیم و نکردیم و نخواهیم هم کرد. پس این مطالبی که رهبری مطرح کردن در مورد تشیع، یعنی میفرمان آقا وحدت این نیست که شما سکوت بکنید چی نگید. بریم شهید مطهری ببینید چی میگه. امامت و رهبری، متفکر شهید استاد مرتضی مطهری، صفحه 16. خب اینو بارها استاد ما سرور معظم آیت الله دکتر حسینی قزوینی خوندند. ما خود شیعه هستیم، افتخار پیروی اهل بیت علیهم السلام را داریم. کوچکترین چیزی، حتی یک مستحب یا مکروه کوچک را قابل مصالحه نمی دانیم. نه توقع کسی را در این زمینه می پذیریم، نه از دیگران انتظار داریم که به نام مصلحت، به خاطر اتحاد اسلامی، از یک از اصول خود دست بردارند. آنچه ما انتظار و آرزو داریم این است که محیط حسن تفاهم به وجود آید. وحدت یعنی این، یه محیطی بشه همدیگه رو بفهمیم. چرا؟ ما که اصول اهل سنت رو خوندیم، ما که فقهشون رو خوندیم، ما که حدیثشون رو خوندیم، اونا بیان فقه و حدیث و اصول ما رو بخونن. تا ما که از خود اصول و فروعی داریم، فقه و حدیث و کلام و فلسفه و تفسیر و ادبیات داریم، بتوانیم کالای خود را به عنوان بهترین کالا عرضه بداریم. تاشیه بیش از این در حال انزوا به سر نبرد و بازارهای مهم جهان اسلامی به روی کالای نفیس معارف اسلامی شیعه بسته نباشد. بعد میاد نظر مرحوم آیت الله بروجردی رو مطرح میکنه. گذشته از همه اینها، طراحان فکر عالی اتحاد اسلامی که در عصر ما مرحوم آیت الله العظما بروجردی قدس الله سره در شیعه و علامه شیخ عبدالمجید سلیم و شیخ محمود شلتو در اهل تسنن در رأسان قرار داشتند، چنان طرحی را در نظر نداشتند که اینا با هم در هم هضم بشن. آنچه که آن بزرگان در نظر داشتند این بود که فرقه های اسلامی در عین اختلافاتی که در کلام و فقه و غیره با هم دارند، به واسطه مشترکات بیشتری که در میان آنهاست، می توانند در مقابل دشمنان خطرناک اسلام دست برادری بدهند و جبهه واحدی تشکیل بدهند. این بزرگان هرگز در صدد طرح وحدت مذهبی تحت عنوان وحدت اسلامی که در هیچگاه عملی نیست نبودند. خب این یک فرمایش سریع. بعد آنچه مخصوصا مرحوم آیت الله العظما بروجردی بدان میاندیشید این بود که زمینه را برای پخش و انتشار معارف اهل البیت در میان برادران اهل سنت فراهم کنند. آقا چرا الکی میاید تقریب مرحوم آقای بروجردی و شهید مطهری رو تحریف میکنید؟ اصلا اونا دنبال این نبودن. خود مقام معظم رهبری در کتاب تعاملات منشور حوزه و روحانیت مذاهب و ادیان، دیدار در کار در بیانات در دیدار کارگزاران حج 75، یکی از اولین پیام های این انقلاب و امام بزرگوار این انقلاب وحدت بین مسلمین بود، آن هم وحدت عاطفی نه وحدت دینی. یکی شیعه است، یکی سنی، یکی شیعه امامی، هر کس مذهبی داشته باشه. از لحاظ سیاسی و عاطفی همه با هم در مقابل دشمن متفق و یک دل باشند. خب آقا یعنی هیچی هم نگیم؟ نشون که گفتن بگید که بله میگیم، اما اجبار نمی کنیم کسی رو که بیاد چیکار بکنه، بز وارد تشیع بشه.
توهین نمی کنیم، اجبار نمی
کنیم، توهین نمی کنیم، تکفیر نمی کنیم، دشنام نمی دیم، اجبار نمی کنیم. یا بحث علمی است، خواستی قبول کن، نخواستی هم نکن. که خیلی روشنه، یعنی واقعا نمی فهمم چرا بعضیا نمی خوان اینا رو متوجه بشن. عبارت دیگه در همون کتاب تعاملات می فرمند مراد و معنای وحدت اشتباه در بیان وحدت اسلامی. بعضی کسان برای اینکه خودشان را از مسائل اختلافات مذاهب خالی کنند میگویند نه مذهب این نه مذهب آن. این خب این نه مذهب این نه مذهب یعنی چی؟ این آیشیه، شما زیارت عاشورا نه، شهادت حضرا نه، قدیرم نه، چیم نه، چیم نه، آی سنی تو هم اینو نه، این نه، این نه. این به نظر ما درست نیست، این ابداع مذهب سالس است. بعضی میگویند ما نه شیعه هستیم نه سنی. خب این یک مذهب سالسی شد، این اختلافات را بیشتر میکند. شیعه شیعه باشه، سنی سنی. این داره میگه آقای سنی نرید سلفی بشید، فرق سنی هر کدام فقه و عقاید خودشون رو داشته باشند، شیعه هم همینطور، با هم نزاع نکنند، با یکدیگر درگیر نشوند. خب این نزاع نکنند یعنی چی؟ این مطلب علمی هم نگن؟ نه، نزاع علمی که اصلا کلن ایشون کنار میذاره، کاری ایشون به نزاع علمی ندارد. بعضی در میان مطلب اشتباه میکنند، وقتی که آنها این حرفا را میزنند شاید خیلی هم ساده نباشد. وقتی میخوان وحدت اسلامی را بیان کنند میگویند در صدر اسلام نه شیعه بود نه سنی، پس شیعه و سنی غلط است. نه، این حرف نادرست و سستی است. البته بحث سر این است که در صدر اسلام آیا شیعه و سنی وجود داشت یا نه، که بخوان بگن یا شیعه بود بوده. بالاخره بعد از پیامبر آرای مسلمین متفاوت شد. یک عده در مسئله امامت نظری داشتند، عده نظر متفاوت دیگر داشتند. بعضی منبع احکام الهی را یک چیز و بعضی چیز دیگری دانستند. بنابر این خوب دقت کنید این عبارت رو، در اصول و فروع در همان اول اختلافاتی بین مسلمانان وجود آمد. اینکه ما بگوییم در صدر اسلام نه شیعه بود نه سنی حرف غلطی است. این حرف در حقیقت به معنای نفی کردن و از بین بردن معارف و فقه و محصول فرهنگی همه فرق مسلمین است. اما این فرق مسلمین در چی با هم اختلاف دارند؟
اصول و فروع.
اصول و فروع. در اصول و فروع با هم اختلاف داریم. دیگه ما فقط اختلافاتمون در فروع باشه، نمیشه مخفی کرد این رو. بله، ما با هم در فروع هم اختلاف داریم، در اصول هم اختلاف داریم. اما چیکار میکنیم؟ بگیم آقا اینا موجب درگیری نشه. میگویند در صدر اسلام نبوده پس این غلط است. این خودش حرفی شبیه توطئه است. اوایل انقلاب در اینها ایران هم بعضی آدمای کج سلیقه یا واقعا سوء نیت دار بودند که از این حرفا میزدند. حالا هم در دنیا بعضی آدمایی که اصلا چیزی از اسلام سرشان نمیشود از این حرفا میزنند. ما این مطالب رو نمیگوییم. میگوییم بالاخره این دو جریان عمده وجود دارد، که جریان عمل به فقه اسلام از طریق اهل بیت تشیع است و جریان عمل به شریعت اسلام از غیر طریق اهل بیت برادران اهل تسنن پیروان هستند. البته آنها هم اهل بیت را قبول دارند، منتها مثل ما انتهای سلسله را اهل بیت نمیدانند. آنها را به عنوان راوی که ممکن است سخن را از پیامبر نقل بکند ملاک قرار میدهند. ما اینطور معتقد نیستیم. ما هرچرا که اهل بیت رسول اکرم فرمودند آن را حکم خدا و مثل بیان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میدانیم. آنها را معصوم میدانیم. حالا هر کس مبنایی دارد. ما میگوییم این دو جریان که از اوایل اسلام بعد از رحلت پیامبر بودند تا حالا هم هستند، هر کدام زندگی خود را بکنند با هم دشمنی. آقا با هم دشمنی نکنید، این حرف ماست. باز میان در ادامه، مسئله نیست که شیعه یا سنی عقاید دیگر را قبول کنند. نه، هر کس عقیده خودش را دارد، تابع استدلال است، بر عقیده رسید درست است. مسئله این است که اصحاب عقاید مختلف بایستی به وسوسه دشمن گوش نکنند، به جان هم نیفتند، با هم دشمنی نکنند، کارشکنی نکنند. بعد اینجا رو ببینید، نه نفی تنازع، نه نفی اثبات عقیده. اثبات عقیده رو هم نفی نمی کنیم. پس اثبات عقیده تنازع نیست. دوباره خوب دقت بکنید، این سخنرانی عمومی هم هست.
بله.
در مقابل شیعیانی از باگستان اقشار مردم رو سال 68، نه نفی تنازع، نه نفی اثبات
عقید.
ما میگوییم امروز آتش افروزی نکرد، نباید آتش افروزی کرد. هر کس عقیده خود را داشته باشد و آن را اثبات هم بکند. ما نمیگوییم وقتی گویندگان مذاهب مختلف اسلامی بر منابر خود قرار میگیرند استدلال نکنند و عقیده خود را اثبات ننمایند. خب آقا الان صدا و سیما جزو منابر ما هست یا نه؟ تو جلسه خصوصی گفتن اینا رو بگید یا تو منابرتون؟ استدلال و اثبات میکنند. اثبات عقیده بحثی دشمنی کردن با طرف مقابل و همصدا شدن با استکبار جهانی و نیروها را صرف جنگ داخلی بین مسلمین کردن بحث دیگر است. آقا میگه رو منابرتون بیایید اثبات عقیده بکنید. خب ما منبر بهتر از صدا و سیما داریم؟ شما میگن اثبات عقیده رو نفی نمی کنیم. بسیار مهمه. دوباره اشتباه نشود، اگر کسی برای اثبات مذهب خود تلاش علمی بکند من آن را رد نمی کنم. هم شیعه سنی به هر مؤمن و اهلی به عقیده به طریقه حق دارد طریقه خودش را اثبات کند. این چیز دیگری است. دنبال این هستن که جنگ را نیفته، اما اثبات عقیده حتی روی منابر به نظرشون اشکالی
نداره.
سر یک کلامشونه. حالا یه عده منکر میشن. خب دیگه تقصیر ما چیه؟ یه عده منکر میشن. مگه نباید تاوان کج فهمی برخی دیگر رو پس بدیم؟ لذا اینایی که میان این فرمایشات رو مطرح میکنن مشخص دقیق فرمایشات مقام معظم رهبری رو نخواندن و نمیدانن. خدمت نسته.
بله بسیار ممنونم. من یه نکته اینجا یادداشت کردم استاد بگم و بعدش هم فکر میکنم تماس داشته باشیم که خواهیم گرفت. از کتاب امامت و رهبری که فرمودین صفحه 16 مرحوم شهید مطهری، یه نکته یادم اومد که یه برنامه با استاد حضرت آیت الله قزوینی داشتیم که ایشون همون نکته که شما فرمودین و آقای مطهری هم بیان کردن رو گفتن و اون این بود که فرمودن در کتابخانه های اینها کتاب های ما موجود نیست.
بله
متاسفانه. همون مسئله بود که آقای مطهری هم مطرح کردن و گفتن که مطالب ما رو نمیخوانند و این خیلی ضعف بزرگی است. کما اینکه ما کتاب های اینها رو
من یه عبارت دیگر هم بخونم که این عبارت رو در کتاب انسان 250 سالم آوردن.
بله.
در منشور حضور روحانیت اینو بارها ما خوندیم.
بله.
میفرمان مراد از ما از وحدت یکی شدن عقاید و مذاهب نیست. میدان برخورد مذاهب و عقاید اسلامی و عقاید کلامی و عقاید فقهی میدان علمی است، میدان بحث فقهی است، میدان بحث کلامی است و اختلاف عقاید فقهی و کلامی میتواند هیچ تأثیری در میدان واقعیت زندگی و در میدان سیاست نداشته باشد. یعنی میشود بحث های کلامی کرد، جدی هم بحث کلامی کرد، اما هیچ تأثیری تو جامعه نداشته باشه. آقا ریاست جمهوری چجوری مناظره برگزار میکنید؟ میگید باید هم جامعه کنترل بشه. خب بحث کلامی هم بشه، جامعه هم کنترل بشه، چه اشکالی داره؟ مراد ما از وحدت دنیای اسلام عدم تنازع است. ولا تنازع و فتف شروع، تنازع نباشد، اختلاف نباشد. اما این بحث علمی، میدان کلام، میدان فقه، میدان اینها را هم جدا کردن. میفرمایند میدان بحث کلامی باشد، اختلاف نباشد. آقا یعنی چی؟ خب بحث کلامی که همون اختلافه. نه آقا، بحث کلامی اختلاف نیست. اختلافی که ما میگیم اختلاف سیاسی است. شما بحث کلامیت رو بکن، اما از جهت سیاسی همه به دنبال دفاع از حق و حقیقت باشن.
بسیار ممنون، متشکر استاد. اگر اجازه بدین تماس داریم دوست عزیزمون آقای امین از اردبیل. بله آقای محمدی از اصفهان هستن نفر اولمون. آقای محمدی اگر صدای من رو دارین سلام عرض میکنم و شب بخیر میگمش.
سلام، شب عزت عالی و خیر و همچنین سلام بر استاد ارجمند جناب آقای ابوالقاسمی.
علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید آقای محمدی در خدمت
هستید. بنده در عرض 4 دقیقه جمع بنده فرمایشات امشب شما به نظرم رسید نوشتم بخونم.
آقای محمدی یکم کوتاه‌تر که ما تماس دومم بتونید بگید.
جناب اینا به هم متصله، اگر که اجازه بدید بین 3 تا 4 دقیقه
بفرمایید.
دست شما درد نکنه، ببخشید. این شعر هست: بد به سخن نام خدا دریای رحمت، خیر الورا احمد خداوند محبت. برخان علی مرتضی شیر خدا را، با فاطمه آن سرور نسوان جنت. آنگه حسین و مجتبی سبت پیامبر، انوار تابان جوان مردی و شوکت. عطر گوهر افشانی آن خمس طیب، در راه روشن آمده عرفان و حکمت. آموزش اثباتی و دور از مطائن، روشنگر پیر و جوان اهل دقت. اتمام حجت ساز و کار هوشمندان، مفهوم و معنای درست راه وحدت. از جذبه برهان نقض و دلنشینش، مسرور سازد شیعیان با اهل سنت. اجرای زیبا و هدفمند و متینش، رحمی گشاید سوی ارکان سعادت. بر پشت صحنه عارفان این عزیزان، خواهیم خوشنودی ز شهباز رسالت. اینها همه آثار ناب اهل بیتند، پاینده بادا مشعل نور هدایت. همراه مکتب هست صدها بیم نامه، قم کربلا مشهد نجف روزه شهادت. شبهای پیشاور چنان شبهای مکه، ثم اهتدیتو آن متون با صراحت. این کاروان دارد هزاران بیم نامه، خیبر احد تا بستر خواب نبوت. از زینبیه تا یمن لبنان و بحرین، خون سلیمانی جهاد و استقامت. در جمکران یثرب سامرا کاظمیه، ندبه توسل نذر و قرآن و زیارت. از جامعه عهد و کمیل و آل یاسین، تا اجتهاد زنده تفسیر و فقاهت. عباس و اصغر، حجر و عمار و ابوذر، زهرا، رقیه، زینب و شهر اسارت. آتش، فدک، درگه، قدیر و تازیانه، بخن، سقیفه، زخم و شورای خلافت. عبدالعظیم و شه چراغ ری و شیراز، شمس ولی عصر و خورشید ولایت. اینجا بود دری بهادار و درخشان، با آن براهین قوی فوق بصیرت. از کجدهن ها روی خاموشی نگیرند، شد منقضی تاریخ جولان بطالت. چون کوکب دری بود مشکات و مصباح، رخشندگیشان پر کشد تا بی نهایت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. عفو فرمایید.
شکرم آقای محمدی از شما، مرحبا به شما و این قصیده بلند و رسایی که سروده بودین. انشاءالله که صله رو از دست با برکت امیرالمؤمنین بگیرید و ما رو هم دعا بکنید. تماس بعدیمون آقای امین هستن از اردبیل. آقای امین اگر صدای من رو دارید سلام میکنم به شما و شب بخیر میگم. آقای امین صدای من رو دارین؟ خب ارتباط ما با آقای امین برقرار نشده. آقای امین اگر صدای من رو دارین سلام میکنم بهتون و شب بخیر میگم. بله بله بسیار ممنون استاد. لطفا تماس رو دوباره بگیرن، فکر میکنم فرصت داریم برای جمع‌بندی یا نکته‌ای که داریم بفرمایید تا ما تماس رو.
ما تا اینجا آن چیزی که مشخص شد چند تا از اصطلاحاتی که در فرمایشات مقام معظم رهبری حفظه الله آمده تا اینجا معناش مشخص شد و معلوم شد. یک، این که می‌فرمان اختلاف نشود، اختلاف رو چیزی می‌دانند که ناشی از توهین یا بی‌ادبی و دروغ باشه، اما اگر چیزی ناشی از مطالب علمی و استدلال علمی باشد اساساً اون رو مایه اختلاف نمی‌دانند، اصلا اون اختلاف به حساب نمیاد. این یک. دوم، می‌فرمایند اتفاقاً بحث‌های علمی باید باشد. این بحث‌های علمی فایده‌اش چیه؟ اگر ما بحث علمی نداشته باشیم ما رو تکفیر می‌کنند. این بحث‌های علمی جلوی تکفیر ما رو می‌گیره، موجب می‌شود بفهمند که نه ما ادله‌ای داریم، ما منطقی داریم، ما به اصولی استناد می‌کنیم که این اصول با مدارک موجود در نزد طرف مقابل هم قابل اثباته. مسئله سوم، ما خودمون این مسائل رو مطرح می‌کنیم. دید که مقام معظم رهبر رسماً فرمودن برتری حضرت علی علیه السلام رو من دارم ثابت می‌کنم براتون، در علم از همه برتر بوده، در شجاعت از همه برتر بوده، در تقوا از همه برتر بوده و و و و دیگر مطالبی که مطرح کردند، اینها رو بیان فرمودند و ما هم باید تابع ایشون باشیم. خب با توجه به این مقدمات، پس چیزی که به عنوان وحدت از زبان ایشان ترسیم می‌کردند تا حالا مشخص چیز صحیحی نبوده. با توجه به همین قضیه ما قبلا گفتیم و مرحوم آیت الله مصباح هم تأکید کردند که آقا وحدت فی نفسه حسن ذاتی نداره، بلکه اون محور وحدت است که نشانگر حسن بودن یا نبودن وحدت میشه. در کتاب تعاملات میان محور وحدت، آقا وحدت بخواد باشه رو چی باید باشه؟ محوریت ثقلین. آقا این خصوصی محرمانه است؟ نه، پیام به کنگره بزرگداشت آیت الله العظمی بروجردی علامه شلتوت با تمسک به قرآن و سنت قطعی نبوی مانند حدیث ثقلین و تبعیت از اهل بیت علیهم السلام راه روشنی در برابر ما قرار میگیرد. اگه اینها نباشه ما دم به راه روشن نمیرسیم. محوریت با ثقلینه. در صدر فعالیت های مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه برای تقریب، آنطور که من شنیدم و تا حدود اطلاع دارم، توجه به حدیث ثقلین بود که بین مذاهب مختلف اسلامی مورد اتفاق است، متواترن آن را نقل کردند، به همان شکلی که شیعان را نقل کرده کتب برادران اهل سنت هم پر است، اگرچه به شکل دیگری هم نقل کردند، اما مهم اینه که ما محور وحدت رو چی قرار بدیم؟ حدیث ثقلین. دوباره محور وحدت چیه؟ محوریت اهل بیت. از جمله عواملی که می تواند محور این وحدت قرار گیرد و همه مسلمین می توانند بر آن اتفاق نظر کنند، تبعیت از اهل بیت پیغمبر است. یعنی چی؟ ما بگیم آقای سنی بیاید از اهل بیت تبعیت بکنید. مسلمین باید در عمل به کلمات ائمه علیهم السلام و اهل بیت پیغمبر اتفاق کلمه کنند. این یکی از وسایل وحدته. دستگاه خلافت بنی عباس و مقداری هم بنی امیه طوری ترتیب دادند که معارف اهل بیت رو از ذهنیت‌های دنیای مسلمان اسلام بیرون کنند، لذا روایت آنان کم نقل شده است. آقا می‌خواید وحدت ایجاد بشه، ثقلین و اهل بیت علیهم السلام، این رایی است که برای وحدت ما دادن.
ممنون و متشکرم استاد. با اجازهتون تماس رو هم بگیریم، فکر کنم آقای امین روی خط ما هستن. آقای امین سلام می‌کنم به شما، از اردبیل خیلی خوش آمدین و شبتون بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
علیکم السلام.
شما بخیر.
بفرمایید آقای امین، در خدمتتون هست.
عذر می‌خواستم، یه دو تا شبهه داشتم. یکی در مورد این که اقوام معظم رهبری گفتن ولایت فقی همان ولایت رسول الله هست. برام جای سوال شده، چطور میشه یه ولایت شخص غیر معصوم همون ولایت معصوم داره؟
شما ولایت پیغمبر رو همون ولایت خدا میدونید یا نه؟
بله مسلمه، چون در قرآن اومده یه اطیع الله و رسوله و
خب سوال کن، چطور میشه ولایت یک فرد غیر مستقل ولایت همون فرد مستقل باشه؟
منظور از چه جهت؟
خدا مستقل، تنها مستقل در عالم است و پیغمبر غیر مستقل. خدا هر آنچه دارد از خودش است، پیغمبر هر آنچه دارد از خدا داره. میشه ولایت پیغمبر همون عین 100% ولایت خدا باشه؟
100% مطمئن نیستم.
خب اگه بخوای اینطوری نگاه کنی، با این دید بخوای نگاه کنی، بین ولایت پیغمبر و خدا هم باید فرق بذاری. اما اگر مقصود این باشد در طول و در راستای همون ولایته، خود شما ولایت پیغمبر رو همون ولایت خدا میدانید. ما ولایت فقیه رو در طول و در راستای ولایت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میدانیم، همونه. فقط این لامپی که الان روشنه همون بسیار انرژی است که در کل عالم خورشید داره جریان میده، ولی این چه درجه اون چه درجه یه هم خیلی فرق میکنن. این که این همان است، از همون جنسه، دلیل نمیشه مساوی همون باشه. هیچ کس ادعا نمی کند که ولایت فقیه یک آل یک فقیه دقیقا از جهت مقدار هم مساویه. نه، این همونه، از همون جهتش مانه، همونو ما قبول داریم، مشکل نداریم.
بله آیا همین سوال دیگه هم داشتیم؟
دستون در نکنیم.
خواهش میکنم.
داشتم در مورد این که امام راحل گفتن حفظ جمهوری اسلامی از حفظ جان یک نفر ولو امام زمان هم واجب تر است. این موضوع رو استاد طیب‌نیا بیش از 10 دقیقه نقد کردن. اصلا بیام نظر شما چی در این مورد؟
کلام مرحوم امام خیلی مشخصه، یه فرض خاص رو گفتن. یه جایی رو میگن که یک امام دیگر هم هست، دوتا معصوم هستن و در اونجا حفظ جان یکی از امام ها، حالا من اگر این عبارتش رو بیارم، ایشون میان دو تا فرض رو مطرح میکنن، حفظ جمهوری اسلامی
از امام. پاسخ ایشون رو از
باشه، اون هم مشکل نداره.
آیا همین پاسختون رو از گیرنده ببینین، در خدمتتون هستیم، متشکرم.
این رو من دقیقاً بعدش میان یک مثال دیگری میزنن و در اون مشخص میشه این چیزی که ایشون مطرح کردند در واقع یه حالت خاصه، نه در همه حالات. حالا اگر عبارت رو پیدا بکنم،
بله،
حفظ جمهوری اسلامی،
تا عبارت رو استاد پیدا میکنم، من تشکر میکنم از هر دو تا دوست عزیزمون که با ما تماس گرفتن، مخصوصا آقای محمدی عزیز که اون قصیده بلند رو گفتن و ما کاممون شیرین شد. عرض کنم خدمتتون که همچنان میتونید با ما در ارتباط باشین و ما حتما پاسخگوی سوالات شما استاد عزیز هستن و بهره میبریم از کلاس درس ایشون.
بله، من الان خود صحیفه امام رو باز میکنم تا ببینیم در ادامه ایشون چی فرمودن. مثالی که زدن خیلی مثال روشنی است. نگاه کنید، میفرمان که این تکلیف الهی است برای همه، که اهم تکلیفهایی است که خدا دارد، یعنی حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتر است. برای این که، خوب دقت کنید، امام عصر هم خودش را فدا می کند برای اسلام. یعنی فرضی را دارند مطرح می کنند که اگر امام زمان جانش را فدا نکند اسلام از بین رفته. این دقیقا برمیگرده به همون فرمایشی که مرحوم امام داشتن که الان ما اگر قیام نکنیم اسلام از بین میره. همون سخنانی اولشون که امروز تقیه حرام است.
بله.
که به نظرم خوندیم یکی از صحبتشون رو. ایشون میگن فرض یه فرضیه که اگر جمهوری اسلامی نباشد کل اسلام از بین میره. در اینجا امام زمان چیکار میکنه؟
شون هم جانشون رو فدای اسلام،
فدای جمهوری اسلامی در اون فرض میکنه. یعنی مثالی که مطرح میکنن مشخصه. بعد میگن همه انبیا از صدر عالم تا حالا که آمدند برای کلمه حق و برای دین خدا مجاهده کردند و خودشان را فدا کردند. پس جمهوری اسلامی اون جنبه ذاتی نداره. چرا در اینجا میگن حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولی امام است اهمیتش بیشتره؟ میگن چون الان وضعیت طوری است که اگر جمهوری اسلامی نباشد اسلام
به خطر میفته،
به خطر میفته، اصلا اسلامی نیستش. خب لذا اصلا این قیدی که خودشون آوردن مفسر کلماته. این رو متاسفانه نمیخونن قید آخر رو و دچار مشکل میشه.
خیلی ممنونم استاد، ممنون از شما که مثل همیشه پاسخ عزیزان رو دادین و ممنون از شما بینندگان عزیز که در این برنامه هم با ما همراه بودین. علی امام من است و منم غلام علی، هزار جان گرامی فدای نام علی. التماس دعا و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادادم، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت.